داستان سوم، سگ کوچک آن زن در زمین، بخش دوم.
من به هیچ وجه نمیدانم در دنیا باید چه کار کنم. بی درد سر ترین کار این است که بلافاصله فنجان قهوه‌ام را در نلبکی بگذارم، گفتگو را با یک نکته بامزه فیصله دهم، صورت حساب قهوه را بپردازم و بعد به اتاقم بازگردم. اما درون سرم همیشه چیزی چرخ می‌خورد. بعضی وقتا اینطور می‌شود. توضیح دادنش سخت است. شبیه یک شمع درونی است. نه، آنقدر واضح نیست که بتوان آن را شمع نامید. یک چیز پنهان است که بعد از آن لحظه دیگر نمیتوانم به خاطرش آورم. در چنین مواقعی معمولا ترجیح میدهم شخصا وارد عمل نشوم. وقتی از پیشرفت موقعیت خسته میشوم، از جریان امور کناره میگیرم. البته بعضی وقتا این کار به ناامیدی مطلق میانجامد. اما همانطور که همیشه گفتند، گاه معنادارترین چیزها از دل بی تکلیفترین آغازها بیرون آمدند. تصمیمم را گرفتم. باقی قهوه را سر کشیدم. در کاناپه فرو رفتم و پاهایم را روی هم انداختم. سکوت تا بی پایان ادامه داشت. انگار آزمون استقامت بود. او به بیرون پنجره چشم دوخت و من به او خیره شدم. حقیقتش را بگویم، من چهره او را چندان واضح نمی دیدم. او را نگاه نمی کردم. از وقتی عینکم را گم کرده بودم، نمی توانستم مدت طولانی روی یک نقطه تمرکز کنم. بالاخره به نظر رسید که از این وضعیت خسته شده است. بسته سیگار من را برداشت و یک نخ از آن را با کبریت هتل روشن کرد. بعد از مکسی سنجیده پرسیدم، آیا می توانم حدس هایم را بگویم؟ درباره چه؟ چیزهایی درباره شما. اینکه از کجا آمده ای؟ چه کار می کنی؟ از این قبیل چیزها. با خونسردی گفت، بسیار خوب. خاکستر سیگارش را در زیر سیگاری تکاند. حدس بزن. دستهایم را مش کردم و مقابل لبهایم بردم. چشمهایم را باریک کردم و جوری رفتار کردم که انگار تمرکز گرفتم. با لحن تمسخرآمیزی پرسید، چی میبینی؟ توجهی نکردم و همچنان به او خیره ماندم. لبخندی عصبی بر لبانش نقش بست و محو شد. قضیه داشت کم کم عصبانیش می کرد. مشتهایم را باز کردم و شروع کردم. گفتی از توکیو نیامده ای؟ گفت، بله، گفتم. دروغ نگفتی، اما پیشترها مدت زیادی در توکیو زندگی کرده ای. درسته؟ شاید حتی 20 سال. گفت، 22 سال. یک چوب کبریت از جبه بیرون آورد. دستش را دراز کرد و آن را جلوی من گذاشت. یک امتیاز برای تو. پوکی به سیگار زد. جالب است. ادامه بده. گفتم، نمیتوانم با عجله این کار را بکنم، کمی زمان میبرد. اما اگر بتوانیم آهسته پیش برویم. اشکالی ندارد. 20 ثانیه دیگر حالت آدمهایی را به خود گرفتم که در تمرکز عمیق فرو رفتند. جایی که حالا در آن زندگی میکنی، غرب اینجاست. او چوب کبریتی دیگر از جعبه درآورد و آن را کنار چوب کبریت اول گذاشت. کبریت ها شبیه عدد 2 رومی شدند. بد نبود نه؟ گفت باور نکردنی است. به نظر می رسید تحت تأثیر قرار گرفته است. آیا در این کار حرفه‌ای هستی؟ گفتم از یک لحاظ بله. می شود گفت حرفه‌ای هستم. اگر از اصول زبانشناسی آگاه باشید و گوشتان تفاوت ظریف آهنگ جملات را متوجه شود، از این چیزها سر در می آورید. اگر درباره اینجور زیر نظر گرفتن دقیق آدم ها حرف می زنید، نمی شود گفت که من یک حرفه‌ای هستم. مسئله مهم دشواری این کار بود. تصمیم گرفتم از مسائل اصلی شروع کنم. شما مجرد هستید. انگشتای دست چپش را لحظه‌ای به هم مالید و بعد دستش را دراز کرد. انگشتر دستم نیست. البته، اما قبول است. 3 امتیاز شدی. 3 چوب کبریت به موازات هم روبروی من قرار داشتن. شبیه به عدد 3 یونانی. بار دیگر اندکی مکس کردم. احساس بدی نداشتم. فقط کمی سرم درد میکرد. هر وقت این کار را میکردم، سرم شروع به درد گرفتن میکرد. منظورم وقتی است که ادای تمرکز کردن را در میآورم. میدانم احمقانه به نظر میرسد، اما ادای تمرکز را درآوردن و واقعا تمرکز کردن به یک اندازه خسته کنندند. زن مرا تشویق کرد. و گفتم از وقتی بچه بودی پیانو میزدی. از 5 سالگی. نوازنده حرفه‌ای هستی؟ پیانیست کنسرت نیستم، اما آره، فکر کنم حرفه‌ای باشم. با نصف مهارتم میتوانم تدریس کنم و خرج خودم را درآورم. چوب کبریت شماره 4. از کجا فهمیدی؟ قهقه زد. خندیدم. اما وقتی راز برملا شد، مثل آب خوردن است. پیانیست‌های حرفه‌ای ناخودآگاه انگشت‌هایشان را طور خاصی تکان می‌دهند. و وقتی شما آن حرکت را ببینید، همونطور که مثلا من دیدم او روی میز صبحانه ضرب گرفته بود، می‌توانید بلافاصله یک پیانیست حرفه‌ای را از یک ناشی تشخیص دهید. مدت‌ها پیش یک دوست دختر داشتم که پیانو می‌زد. برای همین اینجور چیزها را خوب می‌دانم. ادامه دادم. تنها زندگی می‌کنی، درسته؟ برای این حرفم هیچ پایه و اساسی نداشتم، فقط یک حدس بود. حالا که خودم را با چیزهای کلی گرم کرده بودم، تصمیم داشتم کمی هم شمع درونیم را به کار اندازم. لبهایش را به هم فشرد و به آرامی باز کرد. بعد یک چوب کبریت برداشت، آن را به صورت مورب روی 4 کبریت دیگر قرار داد. بیرون بی آنکه متوجه شده باشیم باران کمتر شده بود. اگر عمیقا تمرکز نمی کردی، نمی توانستی تشخیص دهی هنوز می بارد یا نه. صدای چرخهای یک ماشین که شنها را شکاف می دادن از دور دست به گوش می رسید. صدای ماشینی بود که از جاده ساحلی داخل فرعی شده بود و از تپهی بالا می آمد که به ورودی هتل می انجامید. 2 مستخدم آماده به خدمت هتل که پشت میز بودند، با شنیدن این صدا با قدمهای بلند از لابی گذشتند و خود را به ورودی رساندند تا به مهمانها خوش آمد بگویند. یکی از آنها چتر سیاه بزرگی با خود داشت. بالاخره هیئت یک تاکسی سیاه در مسیر عریض ورودی هتل پدیدار شد. مهمانها یک زوج میانسال بودند. مرد کت قهوه‌ای روشنی پوشیده بود با شلوار کرم رنگ گلف و کلاه سبز کوچکی بر سر داشت. کروات نداشت. زن لباس سبز براق یک تکه‌ای پوشیده بود. مرد رفتار خشنی داشت و پوستش آفتاب سوخته بود. زن کفش پاشنه بلندی به پا داشت، اما مرد هنوز یک سر و گردن از او بلندتر بود. یکی از خدمتکارها 2 چمدان و کیف گلف را از صندوق عقب برداشت و دیگری چتر را باز کرد و بالای سر مهمانهای تازه وارد گرفت. به نظر می رسید باران کم کم بند می آید. وقتی تاکسی از نظر ناپدید شد، پرنده ها یک صدا شروع به خواندن کردند. انگار در انتظار همین بودند. متوجه شدم دختر به من چیزی می گفته است. گفتم ببخشید؟ تکرار کرد. فکر می‌کنی آنها ازدواج کرده‌اند؟ خندیدم. نمیدانم. نباید هر کسی را که بار اول میبینی کشف کنی. من ترجیح میدهم کمی بیشتر درباره تو حدس بزنم. گفت من هم همینطور. به نظرت من موضوع جالبی هستم؟ پشتم رو کش و قوسی دادم و آهی کشیدم. همه مردم به یک اندازه جالب هستند. این یک قانون است. اما چیزهایی هستند که قوانین نمیتوانند آنطور که باید و شاید توضیح دهند. این چیزی است که من حتی نمیتوانم آنطور که باید به خودم توضیح دهم. به دنبال کلمه مناسبی میگشتم که با آن حرفم را ادامه دهم. اما آن را پیدا نکردم. این از آن جور چیز هاست. اگرچه فکر میکنم اینطور لقمه را دور سر ما میچرخانیم. سردر نمیآورم چه میگویی؟ من هم سردر نمیآورم. به هر حال بگذار ادامه دهیم. در کاناپه فرو رفتم و بار دیگر دستهای مشت کردم را مقابل لبهایم گرفتم. او با همان حالت قبلی نشسته بود و به من نگاه میکرد. پنج چوب کبریت منظم مقابل من صف کشیده بودند. چند نفس عمیق کشیدم و منتظر ماندم تا شمع درونیم بازگردد. لازم نبود مسئله بزرگی باشد. کوچکترین سرنخی کافی بود. گفتم تو سالها در خانه زندگی میکردی که باغچه بزرگی داشت. خیلی ساده بود. از روی مدل لباس و نحوه آرایشش بلافاصله میشد فهمید که او در ناز و نعمت بزرگ شده است. علاوه بر این، برای اینکه بچت یک پیانیست شود باید پول قابل توجهی داشته باشی. بعد مسئله یک نتیجه‌گیری منطقی بود. نمیتوانی در یک آپارتمان پیانوی بزرگی داشته باشی. برای همین اصلا عجیب نبود که او در خانه با باغچه بزرگ زندگی کرده باشد. اما درست در لحظه‌ای که صحبتم تمام شد، او عکس‌العملی غیر عادی از خود نشان داد. به نظر می رسید چشمایش روی من قفل شده است. در حالی که کمی گیج شده بود شروع به صحبت کرد. بله، در واقع من در خانه با باغچه بزرگ زندگی می کردم. احساس کردم نکته مهم خود باغچه است. برای همین تصمیم گرفتم کمی عمیق‌تر به آن بپردازم. گفتم تو خاطراتی داری که با این باغچه پیوند خورده است. او در سکوت برای مدتی طولانی به دستهایش خیره ماند. هنگامی نگاهش را برداشت که تقریبا حالش سر جا آمده بود. این عادلانه نیست. درسته؟ منظورم این است که هر کس مدتی طولانی در خانه زندگی کرده که باغچه بزرگ داشته، حتما خاطراتی دارد که با آن باغچه پیوند خورده. اینطور فکر نمی‌کنی؟ حرفش را تایید کردم. بله، البته. شاید ترجیح می‌دهی درباره چیز دیگری صحبت کنیم. بدون آنکه چیز دیگری بگویم، سرم را برگرداندم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. به گل‌های ادریسی خیره شدم. باران تمام نشدنی رنگ‌های تند آنها را برده بود. گفت: عذر می‌خواهم. دوست دارم بیشتر درباره آن بگویید. سیگاری در دهانم گذاشتم و کبریتی روشن کردم. اما این مسئله شماست. شما بیشتر از من درباره آن میدانید. ظرف مدتی که من یک سانتیمتر از سیگارم کشیدم، او ساکت بود. خاکستر بی صدا روی میز افتاد. پرسید: چجور؟ منظورم این است که شما چقدر میتوانید ببینید؟ جواب دادم: من نمیتوانم هر چیزی را ببینم. اگر منظورتان الهام یا اینجور چیز هاست. به بیان صریح‌تر، من فقط چیزها را احساس می‌کنم. شبیه شوت کردن در تاریکی است. چیزی را احساس می‌کنی اما هنوز نمی‌دانی چه شکلی یا چه رنگی است. اما قبلا گفتی که حرفه‌ای هستی. من نویسندم. مصاحبه می‌کنم. گزارش می‌نویسم و اینجور چیزها. تا آنجا که به نوشتن مربوط می‌شود، کار سختی نیست. اما این شغل من است که آدم‌ها را زیر نظر بگیرم. گفت: میفهمم. به هر حال بگذار همینجا تمامش کنیم. باران کمتر شده و من همه رازهایم را برملا کردم. برای تشکر از وقتی که با من گذراندید میخواهم یک آبجو مهمانتان کنم. اما چرا گفتی باغچه؟ چیزهای دیگری هم حتما به ذهنت خطور کرده. درسته؟ اما چرا باغچه؟ فقط یک تصادف بود. هنگامی که اینطور کورمار کورمار غیب گویی میکنی، باید گاه گاه به یک چیز واقعی هم اشاره کنی. عذر میخواهم اگر ناراحتت کردم. خندید. مسئله نیست. بگذار یک آبجو بنوشیم. به پیش خدمت علامت دادم و دو بطری آبجو خواستم. او فنجانهای قهوه و ظرف شکر را از روی میز برداشت، زیر سیگاری را عوض کرد و آبجوها را آورد. لیوانها خیلی سرد بودند و قطره‌های آب روی جداره آن نقش بسته بود. دختر در لیوان من آبجو ریخت. لیوانهای من را بالا بردیم و آرزوی سلامتی کردیم. وقتی آبجوی تگری را نوشیدیم، در فرو رفتگی پشت گردنم دردی احساس کردم، انگار که تیر خورده باشم. دختر پرسید: آیا زیاد این بازی را انجام می دهید؟ آیا می شود به آن گفت بازی؟ گفتم: یک بازی است، فقط بعضی وقتا. همین قدرش هم خیلی خسته کننده است. چرا این کار را می کنی؟ می خواهی قدرتت را محک بزنی؟ شانه هایم را بالا انداختم. واقعا چیزی نیست که بتوان آن را قدرت نامید. اینطور نیست که من تحت الهام الهی هستم یا از حقایق جهانی حرف میزنم یا از اینجور چیزها. من فقط واقعیتهایی را بیان میکنم که میبینم. حتی اگر چیزی بیشتر از این باشد، آنقدر ارزشمند نیست که آن را قدرت بنامیم. من فقط دریافتهای مبهمی را که از تاریکی میگیرم به کلمات مبهم تبدیل میکنم. فقط یک بازی است. قدرت کاملا چیز دیگری است. اما اگر سوژه شما احساس نکند که این یک بازی است چه؟ منظورتان این است که اگر من در ناخودآگاه سوژم نفوذ کنم و حقایقی را بیرون بکشم که لزومی ندارد چه؟ آره تقریبا. یک قلاب از آبجو خوردم و لحظه‌ای به این موضوع فکر کردم. گفتم: هیچ وقت درباره آن فکر نکرده بودم. حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد، فکر نمی‌کنم آنقدر مهم باشد. این قبیل چیزها جزئی از تمایلات هر روز آدم‌ها هستند. درست نمی‌گویم؟ گفت: فکر کنم. آره، فکر میکنم درست میگویی. آبجو را در سکوت نوشیدیم. این دقیقا لحظه‌ای بود که باید آنجا را ترک میکردم. به شدت خسته شده بودم و سردردم هر لحظه شدیدتر میشد. گفتم: من میخواهم به اتاقم برگردم و کمی دراز بکشم. متاسفم که زیادی حرف زدم. همیشه بعدش پشیمان میشوم. مسئله نیست. خودتان را ناراحت نکنید. من سرگرم شدم. از تعریف او تشکر کردم و برخاستم. سعی کردم صورت حساب را از کنار میز بردارم. دختر زود دستش را دراز کرد و روی دست من گذاشت. انگشتانی دراز و لغزان داشت. نه خیلی سرد، نه خیلی گرم. گفت: اجازه دهید من حساب کنم. شما حسابی خسته شدید. و به هر حال آن کتاب ها را هم به من قرض دادید. لحظه گیج شدم و بعد بار دیگر حس انگشتان او را دریافتم. گفتم: آره، بسیار خوب، خیلی متشکرم. به آرامی دستش را برداشت. به احترام اندکی خم شدم. پنچوب کبریت هنوز منظم روی میز بود. آنها را همانجا رها کردم و مستقیم به طرف آسانسور رفتم. اما چیزی من را برای لحظه متوقف کرد. همان احساسی که از ابتدای دیدنش در خود حس کرده بودم. یک بار دیگر، هیچ نمیدانستم باید با این احساس چه کار کنم. لحظه سردرگم هماجا ایستادم. بالاخره تصمیم گرفتم مسئله را یک بار و برای همیشه فیصله دهم. به طرف میز برگشتم و کنار او ایستادم. گفتم: میتوانم آخرین سوال را از شما بپرسم؟ زن جوان که اندکی شگفت زده شده بود، نگاهش را بالا آورد و گفت: بله، البته، بفرمایید. چرا همیشه به کف دست راستتان نگاه میکنید؟ او متفکرانه به دست راستش خیره شد. بعد بیدرنگ نگاهش را به صورت من انداخت. حالت چهرش به پوچی پهلو میزد. یک لحظه همه چیز از حرکت ایستاد. دست راستش را چرخان و پشت آن را روی میز گذاشت. سکوت مثل سوزن در تن من فرو میرفت. فضا به کلی تغییر کرده بود. جای اشتباه کرده بودم. اما نمی توانستم بفهمم کجای حرفم او را آزرده است. برای همین نمی دانستم چگونه باید از او عذرخواهی کنم. بدون اینکه چاره دیگری داشته باشم، مدتی آنجا ایستادم، در حالی که دستهایم را در جیب فشار می دادم. او هنوز همانطور به من چشم دوخته بود، اما بعد صورتش را چرخاند و به سطح میز نگاه کرد. روی میز لیوانهای خالی آبجو بود و دست او. طوری نگاه کرد انگار دلش میخواهد من گورم را گم کنم. وقتی بیدار شدم، عقربه های ساعت رومیزی 6 را نشان میداد. بین دستگاه خراب تهویه و خواب شبیه واقعیتی که دیده بودم، بدنم خیس عرق شده بود. دوباره هوشیاریم را به دست آوردم، اما مدتی طول کشید تا بتوانم دستها و پاهایم را دوباره تکان دهم. روی آن ملحفه مرطوب شبیه یک ماهی دراز کشیده بودم و به بیرون از پنجره نگاه می کردم. باران خیس کننده هنوز می بارید، اما اینجا و آنجای نقاب خاکستری و رنگ پریده ابرها که آسمان را پوشانده بود سوراخ‌هایی به چشم می خورد. ابرها سوار بر باد حرکت می کردند. به نرمی از کنار پنجره گذشتن و شکل سوراخ‌ها آرام آرام تغییر می کرد. بادها از جنوب غربی می وزیدند. ابرها در آسمان می لغزیدند و آبی آسمان هر لحظه بیشتر می شد. رنگ‌ها در نگاه من کم کم به هم آمیختند. برای همین از تماشا دست برداشتم. هرچه بود داشت بهتر می شد. گردنم را روی بالش بلند کردم و بار دیگر نگاهی به ساعت انداختم. 6:15. اما نمی توانستم تشخیص دهم 6:15 صبح است یا 6:15 عصر. احساس غروب را داشت، اما حس صبح را هم می داد. با خودم فکر کردم اگر تلویزیون را روشن کنم شاید از سردرگمی نجات یابم. اما حوصله نداشتم بلند شوم، طول اتاق را بپیمایم و به سراغ تلویزیون بروم. با خودم تهی کردم که احتمالاً عصر است. من بعد از ساعت 3 به رخت خواب رفته بودم و بعید به نظر می رسید 15 ساعت بی وقفه خوابیده باشم. اما این جز یک احتمال چیزی نبود. هیچ چیز وجود نداشت که ثابت کند من 15 ساعت بی وقفه نخوابیدم. حتی نمی توانستم مطمئن باشم 27 ساعت نخوابیدم. این فکر من را به شدت افسرده کرد. از آن سوی در صداهایی می شنیدم. به نظر می رسید یک نفر دارد یک نفر دیگر را می جود. زمان به طرزی باور نکردنی آرام می گذشت. فکر کردن درباره چیزها هم بیشتر از همیشه طول می کشید. به شدت تشنه بودم، اما مدتی طول کشید که حتی متوجه تشنگی خودم شوم. با تمام نیرو خودم را از تخت کندم و از پارچه آب سرد 3 لیوان پیاپی نوشیدم. نیمی از لیوان روی سینه‌ام ریخت و بر زمین چکید. روی موکت خاکستری لکه‌های تیره نقش بست. خنکی آب واقعیت را همچون لکه‌ای در ذهن من گسترد. بعد سیگاری کشیدم. وقتی به بیرون نگاه کردم، سایه ابرها از قبل بیشتر شده بود. مسلماً عصر بود. جز عصر نمی‌توانست چیز دیگری باشد. بدون اینکه سیگار را از لبانم بردارم، لباسهایم را درآوردم. وارد حمام شدم و دوش را باز کردم. آب داغ به کف وان خورد و صدا کرد. جای جای وان قدیمی شکاف و شیارهای کوچکی بود. شیرالات فلزی یک پارچه به زردی می زدند. بعد از اینکه دمای آب را کنترل کردم، روی لبه وان خم شدم و نگاه خالیم را به آبی دوختم که از چاهک وان خارج می شد. سرانجام وقتی سیگارم تا فیلتر سوخت، آن را در آب خاموش کردم. همه بدنم به طرز عجیبی کرخت شده بود. وقتی دوش گرفتم موهایم را شستم و ریشهایم را اصلاح کردم. حالم حسابی جا آمد. یک لیوان دیگر آب نوشیدم و در حالی که موهایم را خشک می‌کردم، اخبار تلویزیون را نگاه کردم. بدون شک عصر بود. اشتباه نکرده بودم. امکان نداشت من 15 ساعت خوابیده باشم. از آنجا که نزدیک غروب بود، به رستوران رفتم و دیدم 4 میز اشغال شده است. زوج میانسالی که اندکی پیش رسیده بودند هم آنجا بودند. پشت 3 میز دیگر تاجران کت پوشیده و کراوات زده نشسته بودند. از دور همه آنها هم شکل و همسن به نظر می رسیدند. چند دکتر، وکیل یا چیزی شبیه این. این اولین باری بود که می دیدم بازدید کنندگان زیادی به این هتل آمدند. اما به هر حال حضور آنها کمک می کرد تا اندکی از حال و هوای گذشته این مکان به آن بازگردد. من همان صندلی کنار پنجره را انتخاب کردم که صبح روی آن نشسته بودم. پیش از آن که نگاهی به منو بیاندازم، یک اسکاچ 6 سفارش دادم. وقتی ویسکی را مزه کردم، سرم اندکی باز شد. تکه های خاطره یکی یکی در جای مناسب خود دفن شدند. اینکه 3 روز تمام باران باریده است، که من امروز فقط املت صبحانه را خورده ام، که آن دختر را در کتابخانه دیدم که عینکم را شکستم. وقتی ویسکیم را نوشیدم نگاهی سرسری به منو انداختم و سوپ و سالاد و ماهی سفارش دادم. هنوز چندان اشتها نداشتم، اما یک املت برای یک روز اصلا منطقی به نظر نمی رسید. وقتی سفارشم را دادم یک لیوان آب سرد نوشیدم تا تندی ویسکی را بگیرم. بار دیگر نگاهی به اطراف رستوران انداختم. نشانی از دختر نبود. اندکی احساس آسودگی کردم و در این حال کمی هم ناامید شدم. خودم واقعا نمیدانستم آیا میخواهم آن دختر را دوباره ملاقات کنم یا نه. هرچه پیش آید خوش آید. بعد به دوست دخترم فکر کردم که در توکیو تنها گذاشته بودم. حساب کردم چند سال با هم بیرون میرفتیم. 2 سال و 3 ماه. 2 سال و 3 ماه زمان مناسبی برای قطع رابطه نبود. وقتی واقعا به آن فکر کردم به نظرم رسید شاید دوستی ما 3 ماه زیادی طول کشیده است. اما هم دیگر را دوست داشتیم و دلیل موجهی وجود نداشت، حداقل از نگاه من، که بخواهیم قطع رابطه کنیم. او شاید بگوید که میخواهد قطع رابطه کند. بدون تردید. من چه باید بگویم؟ آیا میتوانم بگویم هی من تو را به اندازه کافی دوست دارم و دلیل موجهی برای قطع رابطه وجود ندارد؟ مسلما نه. از هر لحاظ که نگاه کنید احمقانه است. اینکه چیزی را دوست داری که دلیل نمیشود. من آن پلیور پشمی را که کریسمس گذشته خریدم دوست دارم. دوست دارم ویسکی های گران قیمت بنوشم. از سقف های بلند و تخت های بزرگ خوشم میآید و آلبوم های جیمی نون را دوست دارم. میدونی همه اینها یعنی چه؟ یعنی من هیچ دلیل قانع کننده ای ندارم که بتوانم جلوی رفتن او را بگیرم. فکر قطع رابطه کردن با او و جستجو به دنبال یک دختر جدید برایم نفرت انگیز بود. باید همه چیز را از اول شروع می کردم. آهی کشیدم و تصمیم گرفتم دیگر به آن فکر نکنم. هرچه هم فکر می کردم در نهایت اتفاقی می افتاد که باید می افتاد.